دیباچه برنامه ها در بخش دوم منشور امیر بشنوید.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
کوچه چراغونی بود، منتظر یه جشن جانانه بودیم. می دونستیم همسایه‌مون حاج احمد که توی بازار اسم و رسمی داره برای عروسی پسرش بچه های خیریه رو دعوت می کنه و تا چند روز شادی به کوچمون میاد. اما وقتی چراغا خاموش و ریسه ها جمع شد فهمیدیم که خبریه. از پدرم که دوست قدیمی حاج احمده شنیدیم پدر عروس از حاج احمد خواسته برای انتخابات شورای شهر حواشو داشته باشه و تاییدش کنه. ولی حاج احمد وقتی فهمید پدر عروس زد و بندای مالی زیادی داره و با سفارش و رشوه خیلی از آدما رو پشت میزی نشونده یا از کار برکنار کرده، حاضر نشد تو انتخابات همراهش باشه و همین بهونه شد تا پدر عروس مراسمو به هم بزنه. درسته که ریسه ها جمع شد و عروسی به هم خورد، اما ما فهمیدیم هنوزم دنیا از آدمای شریفی مثل حاج احمد پره که وجدانشون رو با هیچ چیزی معامله نمی کنن. خطبه 215 از نهج البلاغه فیض الاسلام هم دقت حضرت رو به این موضوع نشون میده. توضیحات استاد جواد محدثی رو به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. این خطبه شریف اهتمام به بیت المال و پرهیز از ظلم به مردم و اختلاس از اموال عمومی رو مطرح میکنه و سنگینه این جرم رو. مورد دیگر داستان اشعث ابن قیس هست که مربوط میشه به رشوه دهی او به حضرت امیر به قصد امتیاز خواهی. در ادامه این خطبه میفرماید که و اعجب من ذلک طارق طرقنا به ملفوفتن فی وعائها و معجونتن شنعتها. زشتر و بدتر از ماجرای عقیل برادر حضرت علی که درخواست اضافه حقوق از بیت المال می کرد مربوط میشه به اون کسی که طارق طرقنا. طارق یعنی کسی که شبانه میاد در رو میکوبه. اشعث بن قیس شبانه پیش ما آمد با یک ظرف سربسته با حلوایی که برایم ناخوشایند بود و از آن بدم می آمد. لابد درخواستهای نابحقی داشته اشعث ابن قیس و شبانه یک ظرف حلوا با پوششی که روش کشیده میره سراغ حضرت علی و این رو به قصد اینکه مثلا هدیه میخواد بده، ولی زمینه سازی برای درخواستهای ناحق خودش که حضرت هم با او به شدت برخورد میکنه و رد میکنه و این رو به حساب رشوه قلمداد میکنه. بد نیست که اجمالاً با اشعث ابن قیس آشنا بشیم تا برسیم به این جمله حضرت امیر علیه السلام. اشعث ابن قیس اصالتاً اهل یمن بود و در دوران حضرت رسول از اصحاب اون حضرت به حساب می آمد. از چهره های مرموز و متلون و بدنهاد بود. در دوران حکومت حضرت علی علیه السلام پیوسته برای امام مشکل ایجاد میکرد و بحران میآفرید. در دوره عثمان حکومت آذربایجان رو داشت، پس از عثمان هم بود، اما امام علی علیه السلام نامه عتاب آمیزی به او نوشت و در مورد حیف و میل بیت المال برخورد تندی با او کرد و او رو عزل کرد و ازش خواست که اموالی رو هم که در اختیار داری به مدینه بفرست. او هم به خاطر دنیا طلبی و به خاطر اینکه این اموال رو به حضرت تحویل نده از همونجا رفت و به معاویه پیوست. در دوره حضرت علی علیه السلام هم از کسانی بود که در سپاه امیرالمومنین پیوسته ایجاد اختلاف و بحران میکرد و از فتنه‌گران محسوب میشد. از کسانی بود که از پیشنهاد دهندگان پذیرش حکمیت در جنگ صفین بود. هم در شهادت امام علی علیه السلام نقش داشت، به این معنا که اون زمانی که ابن ملجم به قصد اجرای نقشه شوم خود به کوفه آمده بود در خانه اشعث پنهان شد و در حادثه شهادت امام مجتبی علیه السلام هم دست داشت این اشعث، به این واسطه که دختر اشعث که همسر امام مجتبی بود با این دسیسه ها حضرت رو به شهادت رسوند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی و یا علی و یا علی.
زمستون
زمستون برای تو قشنگه پشت شیشه.
یه چایگاه خونواده دور
خانه گرم گرمای پایدار
خانه ای به رنگ زندگی.
در ایران بخش خانگی و تجاری حدود 75% از کل گاز مصرفی کشور را به خود اختصاص داده است، به طوری که در یک روز سرد اخیر نزدیک به 650 میلیون متر مکعب گاز در خانه ها و ساختمان های تجاری مصرف شد. این حجم مصرف فشار زیادی بر شبکه گاز کشور وارد می کند و اگر مدیریت مصرف انجام نشود می تواند به کمبود انرژی، افزایش هزینه ها و اخلال در تأمین گرمایش منجر شود. کارشناسان می گویند حتی کاهش 2 درجه دمای خانه می تواند مصرف گاز را حدود 6% کاهش دهد. راه حلی ساده که می تواند به مدیریت بهتر انرژی در کشور کمک کند و هزینه های خانواده ها را کاهش دهد. پس از همین امروز تلاش کنیم الگوی مصرف گاز را اصلاح کنیم. با تنظیم دمای مناسب، عایق بندی بهتر خانه ها و انتخاب روش های صرفه‌جویی هم به جیب خود کمک کنیم و هم منابع ارزشمند کشور را حفظ کنیم.
ما تقریبا یک ماه و نیم دو ماه بعد از اون اتفاقی که تو اون شب سرد تو فرودگاه بغداد افتاد،
مرتضی سرهنگی،
خب قرار شد با همچین کاری بکنیم. شروع کردیم به گردآوری منابع. اگر یه بخش از این که این کتاب 5 سال طول کشید به خاطر اینکه این منطبق بر واقعیت باشه. اگر غیر از این باشه ما خیانت کردیم به ادبیات جن در وهله اول به خود حاج قاسم. یعنی حاج قاسم ما کسی نشون دادیم که نبوده. حاج قاسم اصلا احتیاج به بزرگ کردن نداره، خود این بزرگیه. منتها ما باید بگردیم اون چی که اندازه ایشونه رو ما باید پیدا بکنیم و تا حدودی به اندازه وسع خودمون. این کتاب به اندازه ماست، به اندازه خود حاج قاسم نیست.
قاسم قاسم به روایت مرتضی سرهنگی.
برای دریافت کتاب عدد 7 را به 3019-32 پیامک کنید یا به کتاب فروشی های سراسر کشور مراجعه نمایید. کتاب خوب را خوب بخوانید.
صدای زندگی، رادیو تهران.
با هم بودن و پشت هم بودن، این دو اصل نه تنها سنگ بنای یک ملت که فلسفه وجودی ماست. در سایه این وحدت و همبستگی است که ایران استوار باقی میماند و همواره سربلند و مقتدر بر قله‌های افتخار می‌ایستد. ما یک ملتیم، یک خانواده بزرگ و خانه ما ایران است.
جان و تنم پاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی. تیری به تنم تا نخورد از تن من، جان و تن من هر دو فدای وطن من. روزی فدایی زنده بمانی، روزی پسری تو آینده بمانی. با یار بمانم من و با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم، سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی می ندارم، بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی، سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
رادیو تهران، ایران جان.
بذار از عمق این قلب پر از عشق واسه زخمای تو برهم بیارم، به روی خاک تو جون میدم، اما محال پای عشقت کم بیارم، من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم، به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم، یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش، یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش،
وجودم وطن وطن ایران.
زنده و پاینده باد ایران و ایرانی. شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران، در ادامه دعوت میکنم شنونده یه برنامه کوتاه اما پرمغزه مرزداران باشید.
آنان که رفتند تا مدافع مرزهای ایرانمان باشند، تبرک کتاب‌های دفاع مقدس در مرزداران.
پاییز آمد. خاطرات همسر شهید سردار احمد یوسفی، نوشته گلستان جعفریان، راوی فاطمه نصرآبادی. قسمت اول. این خانه را دوست داشتم. حیات بزرگی داشت با 4 درخت توت کهنسال و حوضی با کاشی‌های آبی و پاشویه‌های کوتاه. مامان لیا همیشه حوض را که چند ماهی قرمز در آن بول می‌خوردند تمیز و پر آب نگه می‌داشت. یک طرف حوض تخت چوبی بزرگی بود و روی آن با قالیچه‌های لاجوردی گلدار تمیز اما نه زیاد نو فرش شده بود. گاهی آنقدر در رویاهای کودکانم فرو می‌رفتم که احساس می‌کردم خودم هم داخل تنگ هستم و با گل‌ها جست و خیز می‌کنم. مامان لیا هیجان مرا که می‌دید می‌خندید. لپ مرا می‌کشید و قربون صدقه‌ام می‌رفت. اما یک دفعه نسیمی میوزید و چند تا توت از درخت میخورد توی سر و صورتمان و همین مامان لیا را عصبانی میکرد. من توتها را از روی فرش برمیداشتم و تون تون میخوردم. آبدار و شیرین بودند. مامان لیا توتها را از دست من میگرفت و پرت میکرد توی باغچه و میگفت نخور، کثیفه. اما به نظر من اصلا کثیف نبودند. بلند می شدم و می دویدم توی کوچه. مامان لیا می گفت کجا میری فخری؟ می گفتم مغازه علی آقا. مغازه علی آقا دنیای ناشناخته و مرموز من بود. به دو می رفتم و روی چارپای جلوی در می نشستم. صدای چکش های علی آقا روی بدنه فلزی چراغ والورها قطع می شد. سر بلند می کرد و می گفت فخری شیطونه اومد. منم می خندیدم. در و دیوار مغازه سیاه بود و از همه جایش وسیله ای آویزان بود. یک نقطه خالی نمی توانستی پیدا کنی. نگاه کردن به آن همه وسایل ریز و درشت برایم جذاب و سرگرم کننده بود. علی آقا توی محل به علی چراغساز مشهور بود. کمی که می گذشت علی آقا می گفت چه خبر بابا؟ توتا آماده است بیاییم ببریم؟ می گفتم بله. امروز منم به خواهرام کمک کردم و سر چادر رو گرفتم. مامان لیا شاخه ها رو تکون داد. همه توتا رو ریختم توی تشت. علی آقا بلند می شد. دست من رو می گرفت و می آمدیم به خانه. پیرمرد مؤمنی بود. تشت توت رو از کنار حیاط بر می داشت و می برد به اندازهی که خودش می خواست از توت ها بر می داشت. بعد توی تشت 2 شاخه گل محمدی را که با هم از بوته حیاط چیده بودیم میگذاشت بالای توت‌ها و 1 فنجان هم کنار آنها. هر کس میآمد مغازه میگفت بفرمایید توت تازه خیراته. مردم با فنجان توت برمی‌داشتند و صلوات می‌فرستادند. ما 4 خواهر و 1 برادر بودیم. اولین بچه زهرا سادات، دومی اشرف سادات، سومی علاءالدین، 4 من یعنی فخر سادات و 5 هم مریم سادات نام داشت که ما صدایش می زدیم آرزو. پدرم ارتشی بود. ما مجبور بودیم مدام از شهری به شهر دیگر نقل مکان کنیم. مامان لیا می گفت من 6 ماهه بودم که به مشهد آمدیم و همین خانه حیات دار و بزرگ را اجاره کردیم. بین 5 خواهر و برادرم من از همه لوستر بودم. پدرم می گفت شبیه مادرش هستم و شاید همین باعث شده بود به من توجه بیشتری بکند. پدرم که خانه بود روی زمین یا صندلی نمی نشستم، فقط روی زانوی او می نشستم و این عادت حتی تا 17 سالگی هم ادامه داشت. عاشق پدرم بودم. وقتی از سر کار به خانه می آمد، می دویدم دو زانو می نشستم جلوی پاهایش و بند پوتینهایش را باز می کردم. هر بار او با مهربانی به سرم دست می کشید و می گفت دستات کثیف می شه بابا جان. شاید باورش سخت باشه، اما عاشق بوی پوتینهای واکس زده بابا بودم. وقتی بابا پوتینهای براقش رو در می آورد بر می داشتم و بو می کشیدم. مامان لیا گوشه روسری کوچکش رو می گرفت جلوی دماغ و دهانش و سر می چرخاند. ولی به من چیزی نمی گفت چون می دانست فایده ای ندارد. بابا که لباسهایش رو در می آورد و از چوب لباسی آویزان می کرد نگاهش می کردم. درجه ها و گلوزی های براق سرشانه و روی جیب ها برایم جذاب بودن. هر بار می پرسیدم بابا میشه منم وقتی بزرگ شدم افسر بشم؟ بابا لبخند میزد و جوابم را نمیداد. بزرگتر که شدم فهمیدم او شغل نظامیگری را دوست ندارد و دلش نمیخواهد دخترش نظامی شود و یا حتی با نظامی ازدواج کند. هرچند خواهر بزرگم زهرا که بالاخره پرستار شد و به استخدام نیروی زمینی درآمد، یه جورایی شغلش نظامی بود. پدر و مادرم با وجود اینکه اهل شهر کوچک زنجان بودند و تحصیلات عالیه نداشتند، انسان‌های آرام و مهربان و منطقی بودند. اتفاقاتی که در دوران نوجوانی و جوانی آنها افتاده بود، کمی طرز فکرشان را متفاوت کرده بود. در خانه ما جبری برای چادر پوشیدن و محجب بودن دخترها نبود. فقط پدرم می گفت ما سادات هستیم. سعی کنید جوری لباس بپوشید و جوری رفتار کنید که فردای قیامت پیش جدمون شرمنده نباشید. همان زمان هم مردم احترام خاصی برای سادات قائل بودند و من با همه کوچکیم این چیزها رو می فهمیدم. چند سالی گذشت تا بالاخره مامان لعیا از شر توت‌های چسبناک و نظافت حیات و خانه بزرگمان خلاص شد. به خاطر وسواس زیادش از آن خانه حیاتدار اسباب کشی کردیم به آپارتمانی سازمانی در چهارراه لشکر خیابان سردادور. خیابانی خلوت و آرام با درختانی انبوه و سبز. یک سوی خیابان پشت مسجد نور خانه های سازمانی ارتش بود و سیم خاردارهایی که خانه ها را از پادگان جدا می کرد. مادرم از آمدن ما به این خانه خیلی خوشحال بود، زیرا هم زحمتش کمتر شده بود و هم به جمع خانواده های ارتشی غیر بومی لشکر 77 خراسان پیوسته بودیم. آپارتمان 3 اتاق با یک هال بزرگ داشت. آشپزخانه کابینت نداشت. کنار سینک 2 تا سکو بود که رو و زیر آن وسایل آشپزخانه قرار می گرفت. یکی از 3 اتاق، اتاق پذیرایی شد و مامان لعیا میز و صندلی های آهنی آبی رنگ را که در آن زمان به جای مبل مرسوم بود در اتاق پذیرایی گذاشت. یک اتاق، اتاق ما بچه ها بود و یک اتاق، اتاق خواب خودش و پدرم. هر روز صبح 2 خواهر بزرگترم، زری و اشرف، وسایل گلسازی را آماده می کردن. دوروبر آنها پر می شد از بالشتک های گلسازی، پارچه، اتو و ابزار مخصوص این کار. خانه را با گلهای مصنوعی نسترن، کوکب، داوودی و گلایول تزئین می کردن. مامان لعیا هم بالکن کوچک خانه را پر کرده بود از گلدانهای سایه و شمدانی. همسایه ها کنجکاو بودند که این خانواده با این سلیقه از کجا آمدند و به بهانه خوشامدگویی به خانه ما می آمدند. این خانه برای من هم با هیجان همراه بود. کوچه پر بود از بچه های قد و نیم قد. برای اولین بار بود که دوستای همسن و سال خودم را یافته بودم. فاطمه، شهین، افسانه که هیچ وقت فراموششان نمی کنم. آنها هم مثل من پرشر و شور بودند. بیشتر اوقات لیلی بازی می کردیم. بعضی وقتها هم مثل پسرها به سرمان می زد و قایمکی از سیم خاردارهای پادگان رد می شدیم و می رفتیم داخل آنجا به سمت چند نفر بر و تانکی که برای من عجیب و غریب بود. ما هم خانواده یه ثروتمندی نبودیم، ولی با سلیقه و مدیریتی که مامان لعیا در اداره خانه داشت خوب و مرتب زندگی می کردیم. من از مامان لعیا یاد گرفتم چطور می شود با پول کم شاد زندگی کرد. او زن شیک پوشی بود. خیلی به خودش می رسید. به ما هم بهترین لباس ها را می پوشند. در حساب و کتاب دقیق بود و از نظر مالی کمی مستقل عمل می کرد. اعتقاد داشت زنها نباید از لحاظ مالی به مردها وابسته باشند. به همین خاطر خواهرهایم را تشویق می‌کرد درس بخوانند و سر کار بروند. پدرم عاشق مادرم بود. این را در نگاه و رفتارش می‌دیدم. یک روز با خبر شدم که برادرم بیمار شده. او به روماتیسم قلبی مبتلا شده بود. علا 16 ساله بود. کتاب زیاد می‌خواند و تأثیر زیادی روی من داشت. فاصله سنی من حدود 6 سال بود. برادرم علا از همان سالهای ابتدای مدرسه مجله کیهان بچه ها و یا کتاب های کودکانه مثل قصه های خوب برای بچه های خوب را برای من می آورد که بخوانم. او در روزهای بیماری درس خواند و غیر حضوری امتحان داد و قبول شد و از همکلاسی هایش عقب نماند. کتاب هم می خواند و زمانهایی که می خواست تفریح کند تلویزیون می دید. با تب، درد مفاصل و تنگی نفس دست و پنجه نرم می کرد و رنگ زرد و لاغری مفرطش خبر از شدت بیماری می داد. اما ندیدم با آه و ناله خودش و خانواده را خسته و افسرده کند. خوب به یاد دارم. آن سالهای بیماری مادرم و صبوری او و بعد برادرم. ناخودآگاه همه اینها باعث شد من ارزشی بی اندازه برای صبر و تحمل آدمها در مقابل آنچه رنجشان می دهد قائل باشم و در عالم ایدئالگرایی نوجوانی خودم آرزو می کردم مثل آنها قوی و محکم باشم و در شرایط بد آرامشم را از دست ندهم. پایان قسمت اول. این داستان ادامه دارد.
ما تقریبا یک ماه و نیم دو ماه بعد از اون اتفاقی که تو اون شب سرد تو فرودگاه بغداد افتاد،
مرتضی سرهنگی
خب قرار شد با هم چه کاری بکنیم. شروع کردیم به گردآوری منابع. اگر یه بخشی از اینکه این کتاب 5 سال طول کشید به خاطر اینکه این منطبق بر واقعیت باشه. اگر غیر از این باشه ما خیانت کردیم به ادبیات جندر. راهله اول به خود آژغافه، یعنی آژغافه ما کسی نشون دادیم که نبوده. آژغافه اصلا احتیاج به بزرگ کردن نداره، خود این بزرگیه. منتها ما باید بگردیم اون چیزی که اندازه ایشونه رو ما باید پیدا بکنیم و تا حدودی به اندازه وسع خودمون. این کتاب به اندازه ماست، به اندازه خود حاج قاسم نیست.
قاسم، قاسم به روایت مرتضی سرهنگی.
برای دریافت کتاب عدد 7 را به 3019-32 پیامک کنید یا به کتاب فروشی های سراسر کشور مراجعه نمایید. کتاب خوب را خوب بخوانید.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی، کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
دست چکم یادم رفت.
اون کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. باز چی شد؟
سویچ هم نمیخواد؟
سویچ دیگه
میخواد. تا 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد، میدان نمایشگاه.
الو؟ نه، میگم تبریزم. بیمه ماشین تمام شده. باز میگی بازار؟ الان وقت بازار رفتن نیست.
سلام.